أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم و یجمع به الکلم و یملا به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا عرض تسلیت به پیشگاه امام است و برای تعجیل هرچه بیشتر در ظهورشون اجماعاً صلوات بلند هدیه بفرمایید. صلی علی محمد و محمد جمعاً صلی علی محمد. در باب مورد عنایت بودن این جلسات توسط ذوات مقدسه آل الله علیهم السلام بارها من گفته باید شروع کنم شنیده ایم یه خورده دلامون آماده تر بشه که اینجا نشستیم انشالله با دل آماده تر بشینیم. مرحوم آیت الله آقا میرزا علی هسته‌ای اصفهانی ایشون از علمای دوره مشروطه است، شاگرد شیخ فضل الله نوریه. با اینکه اصفهانی بوده و لهجه اصفهانی داشته، با همون قریحه خودش یک منبر جذابی داشته ایشون و همه در اون برهه زمان از منبر ایشون لذت می‌بردن و مشتاق بودن، لذا خیلی ایشون رو به مجالس مختلف دعوت می‌کردن، سال به سال دعوت می‌گرفتن، یعنی از امسال دعوتش می‌کردن وقت می‌گرفتن برای سال دیگه تو اون برهه‌ای که حالا زیادم منبر جایگاهی نداشت مثل امروز. ایشون میگه که من خیلی دوست می‌داشتم یه مجلسی برم که مطمئن باشم ذوات مقدسه آل الله، مخصوصا بیبیمون حضرت زهرا سلام الله علیها، اونجا عنایت خاصه دارن. بعد میگه که چند وقتی من تو همین فکر رو بکر بودم و به این مسئله فکر کردم، گفتم ای کاش بشه سه ما شرکت همین حیثو به شب رد عنایت دیدم قدسیه از صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و اونجا بعد از عرض ارادت از ایشون سوال کردم که خانم جان شما کدوم یک از مجالس حسینی رو بیشتر دوست دارید، کدوم یک جلسه ها رو بیشتر میپسندید و اینا. میگه حضرت فرمود که همه جلسات فرزندم حسین رو دوست داریم. میگه من دو مرتبه سوال کردم، نه یه به یه جلساتی هست که بیشتر اینها رو دوست دارید لابد. حضرت فرمود نه، ما همه جلسات رو دوست می‌داریم، هر جا نام حسین ما باشد، حسینیه باشد، مردم به عشق او جمع بشن، عزاداری کنن، مورد عنایت ماست و مورد محبت ماست. بار سوم که سوال کردم ایشون فرمود ما همه رو دوست داریم، اما چیزی که تو میخوای اینه که میخوای بدونی ما کدوم یکو شرکت میکنیم خودمون. میگه من گفتم بله بله، من همین مد نظرم بود. میگه حضرت به من یه آدرسی داد، گفت ما تو این دهه بیشتر فلان مجلس سر میزنیم. یه من تو عالم رویا این معنا به من منتقل شد که یک جلسه ای هست، اینجوری نبود که حضرت آدرس بدن بگن فلان خیابون فلان منطقه. اینو یه دیگه بلند شدم صبح بعد نماز صبح از شدت شوق این مطلب روونه شدم به اون منطقه ای که این توی بله سون دل من جا کرده بود، تقیه اجور معنا به من بود که خارج از بافون مسکونی بود. حالا مثلا میگن ساون پسخونه یا آجور پسخونه و اینطور مجلس اینطور محلات. میگه من رفتم اونجا و یه خانومی رو تو خواب به من نشونی داده بودن که مسئول اون مجلس و اینا یه پیرزنی بود. میگه من رفتم دیدم اون ته مثلا یه منطقه یه کانال آبیه که این آبم زیاد تمیز نی، دیدم یه پیرزنی اونجا نشسته دارد این ظرف میشورد. سلام کردم گفتم خانم من یه همچین کسی رو میخوام با این نشونه اینا. گفت من خودمم. همه شما خودتونید. گفاره. گفتم شما مجلس دارین، جلسه روزه دارین؟ گفت آره ما جلسه روزه داریم هر سال. گفتم کجاست؟ گفت تو خونه خودمه. گفتم خونتون کجاست؟ منو راهنمایی کرد. گوش بدید اینو، من راهنمایی کرد و رفتیم ته کوچه، دیگه کوچه بنبست، یه خونه محقر تقریبا دیگه اصطلاحا خونه هایی که کلنگی هن. خیلی کوچیک. دیدم یه پرچمی در این خونه خورده که این پرچم انقدر آفتاب به این خورده قدیمیه، این دیگه سیاهیش بور شده، دیگه سیاهیش از بین رفته، اونطور که باید سیاه مخملی نی. من فهمیدم که این اوضاعش خیلی دیگه خرابه از لحاظ اقتصادی و اینا. گفتم خب جلسه کجا؟ گفت داخل خونه. رفتم داخل خونه دیدم یه اتاق محقری و یه صندوق خونه کوچیکی اون کنارشه. بعد گفتم همینجا جلسه برگزار میشه؟ آره ما همینجا جلسه داریم هر شب، شب دهه. گفتم خب کی میاد؟ گفت همین دو سه تا از همسایه ها میان میشینن. و گفتم کی براتون میخونه؟ گفت والا ما در یه کسی رو ما دعوت میکردیم، اومد زیاد به دلش نشه، دو شب اومد دیگه نمیاد، الان کسی رو نداریم، دور هم جمع میشیم هر کی هر شعری بلده میخونه. و حالا این میرزا علی هستهی اصفهانی منبری ترازه یک کشور تو اون بره، میگه من بهش گفتم که من میخوام اینجا منبر برم، من میخوام اینجا منبر برم. این بند خدا به من گفت حالا شما میخوای از راه دور بیاید، مال این محل که نیستی، سختت میشه مادر. گفتم نه من میام، من میام. گفت باشه. گفتم چه ساعتی جلسه دارین؟ گفت این ساعت. گفتم من میام. این جلسات رو جابجا کردم، بعضی رو عذرخواهی کردم و اینها که برسم به اون جلسه ای که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها گفتن من به این جلسه حضور دارم درش و عنایت دارم بهش، عنایت خاصه دارم. میگه من رفتم شب اول اونجا و بعد دیدم این خانم خودش تو اون صندوق خونه یه سماوری گذاشته و بعد یه بله لگد و استکانی آورده بیرون. اینا رو یه دو سه تا هم از این خانومهای بله محلشون جمع شدن، دو سه تا پیرزن نشستن. میگه من رفتم اونجا منبرم رو رفتم، منبرم رفتم و ته مجلس رو روزه خوندم. میگه روزه که میخوندم دیدم که این علاوه بر این افرادی که اینجا نشستن، از تو صندوق خونم صدای گریه میاد، از تو صندوق خونم یه صدای گریه خانومی میاد، با اینا فرق دارد. یه من گفتم از من عروسی دارد، دختری دارد، یکی از همسایه هاست اونجا بالاخره موند. چند شب میگه ما رفتیم تا آخر دهه و تموم شد دهه. شب آخری که من بر رفتم دیگه منبرم که تموم شد و اینها، یه چای خورده نخورده سری بلند شدم بیام که این بنده خدا معذوریت نیفته. دیدم از لحاظ مالی بنده خدا در مضیقه است. گفتم من منتظر نشم که او بله بیاد برای بحث سله و اینها. من رفتم دیدم پشت سرم تو کوچه داره داد میزنه. برادرها اینو امشب منبر با این حکایت شروع کردم که قدر اینجایی که نشستین رو بدونین. کاری هم نداشته باشید، جمعیت هست نیست، زود میان دیر میان، کجاییم، بدونید کجا نشستیم، مطمع نظر کی هست، اون وقت دیگه حساب کار خودمون رو انشاءالله بکنیم. بعد میگن من داشتم میرفتم دیدم بله من سر کوچه بودم، ته کوچه صدا میاد، صدای ضعیفه، یه بالاخره خانم حسینی هی میگه مادر مادر. برگشتم دیدم این خانم داره با عجله میاد. گفتم مادر عجله نکن. چیه؟ گفتش که این قابل شما رو نداره. دیدم توی پیش دستی اون موقع اینجوری بوده دیگه، یه مبلغ پول گذاشته و به من تعارف کنه. گفتم به ما رسیده خانم، به ما رسیده، ممنونم ممنونم، احتیاجی نیست، ارباب کریم. اومدم برگم دیدم نه اصرار داره میکنه. گفت نه ناراحت میشم، نه این کار رو، نه بی احترامیه به من. گفتم آخه بابا از شما به ما روانیست. گفت ببین، یه دفعه میگه لحنش عوض شد، گفت پسرم من از تو رندترم. میگه من گفتم چی شد؟ شما یهو لحن دعوت شد، یعنی چی مادر؟ گفت من یه سال پسرم رخشوری میکنم، توی خونه ها میرم رخچرکا رو میشورم توی منطقه اینا، پولی جمع، با اون پول هم یه مقدارش خرجی زندگی میگذره، بیشترش رو نگه میدارم برای این دهه که مجلس میگیرم، برای این دهه که مجلس میگیرم، و اون پول اینه و باید اینو از من بگیری. اینطور نیست که تو بیای و اینجا بخوای بله کاری بکنیم پولش رو نگیری. و من اصلا نیت همینه، میگه من دیگه شرمنده شدم، گرفتم اونا او اینا تو چه عوالمی سیر میکنم، ما کجاییم و اینا. میگه اومدم برم یهو سوال کردم، گفتم که میگه خودم هم به این معنا رسیده بودم، اونتا میخواستم بپرسم، گفتم که مادر اون صدای گریه‌ای که از صندوق خونه میومد این فرق داشت باسه این؟ بله مؤثر بود، نافذ بود، این چی بود؟ این صدای گریه کی بود؟ یه خنده ای کردش، گفتش که مگه به شما نگفتن که ما میاییم اینجا خودمون؟ صدای صاحب روزه بود دیگه. اصلا میگه میرزا علی هستی، میگه من گفتم که سال دیگه هم هستین من بیام، گفت اگه عمری بود بیا، که میگه سال دیگه رفتم دیدم این بنده خدا دنیا رفته. لذا بدونیم کجا نشستیم، چی میخوایم، با کی طرفیم. دیشب بحث رو بردیم به سمت ذکر، گفتیم هدف از اعمال عبادی باید رسیدن به مرتبه و درجه از ذکر باشد که مترادف محضریت است. محضریت یعنی رسیدن به محضر خدا و نور خدا، یعنی جایی که حجاب کمتر باشد. هرچی حجاب کمتر باشد انسان محضر خدا رو و حضور خدا رو و اسماء خدا رو بیشتر درک میکند. ما نماز که میخونیم، روزه که میگیریم، حج که میریم، زیارت که میریم، هیئت که میاییم، همه اینها باید وسیله باشد برای یک هدف، و اون هدف رسیدن به محضریت است. خود این محضریت باز درجات عالی و متعالی دارد. انسان باید سعیش این باشد، تلاش و کوششش این باشد که هر چه در زندگی جلو می رود این پرده های حجاب های بیشتری را از مقابل خودش پس بزنه، در مقام محضریت بالاتر و برتری قرار بگیرد. دیشب عرض کردیم واژه محضر در قرآن با ذکر ازش یاد شده. ذکر چند وجه معنا دارد، چند درجه معنا دارد در قرآن. 5 تاشو گفتیم. کمترینش ذکر زبانیه، یذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. خواهش می‌کنم یه خورده دقت کنید، زیاد سخت نیست، مباحث ما قرآنیه ولی سخت نیست، دستبندی مرتب. ذکر چند درجه معنا دارد. یه درجه که کمترین درجه ذکره، ذکر لسانیه. شما میگی سبحان الله و الحمدلله، این بله لسان شما ذاکر است. این ذکر توی قرآن وقتی از این ذکر خواسته نام ببره، بسم الله الرحمن الرحیم گفته، وقتی شما بسم الله میگی حیوانی رو ذبح میکنی. یذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. 2، یه درجه بالاتر ذکر ذهنی، یعنی یاد کردنه. ما ذکر رو به اینم میگیم، میگیم وذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. خدا به بنی اسرائیل میگه یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کنید، یادتون بیاد، حافظتون رو به کار بگیرید، چقدر من به شما نعمت دادم، من و سلوا دادم، از فرق نابکم البه، ید بیزا دادم، عصای موسا دادم، اون همه تسع آیات دادم، همه رو یادتون بیاد، تو ذهنتون هست، اینو به حافظتون رجوع کنید، تو ذهنتون یاد کنید. این دوم درجه ذکر. سومین درجه ذکر این است که شما جوری یاد کنید یه مطلبی رو که به شعور و احساس برسید. و از کر الله عند المشعر الحرام، شما بعد از عرفات و اذا عرفتم من عرفات، عرفات محل کسب معرفت است، شما معرفت کسب کردی، بعد میگه این معرفتی که کسب شد رو به احساس برسون. مثال عرض کنم، شما معرفت الان پیدا کردین، اینجا محل مطمع نظر اولیاء الله، محل عنایت آقا رسول الله و اولیاء و انبیا هست. درست؟ این اگر به شعور و احساس برسد چی؟ دیگه نحوه نشستن ما فرق میکند. درسته؟ دیگه بعد یه وقت هست شما خواب و بیداری میبینی یه کسی جلوت وایساده، علل اجمال میفهمی تو خواب بیداری یه کسی اینجا هست، ولی یه وقت یه پرده بیدار میشی، یه ذره بیدار میبینی پدرته، بلند میشی خودتو جمع میکنی دیگه. سلام علیکم. ببین این به شعور رسیده، به احساس رسیدنه. همه این مراتب ذکر که از اینجا به بعد هم میگیم همش تو آیات حج. خدا میخواد بگه حج، اعمال حج با این همه تفصیلات و طول و تفصیلش برای رسیدن به این مراحل ذکره تو سوره بقره. مرحله اول اینجا به شعور برسه انسان، یعنی حس، شعور یعنی حس. مرحله بعد بالاتر، وذکر الله کما هداکم، یه جوری ذکر کنید که همون جوری که خدا شما رو هدایت کرد. خب این چه ذکریه؟ ذکر ذهنی که نمیشه. خدا ما رو هدایت میکنه، ذهنی که هدایتمون نمیکنه. خدا به ما اقبال میکنه، توجه میکنه، میاد پایین دست ما رو میگیره، هدایتمون میکنه. اگر ما بخوایم ذکری بکنیم که همون طور باشد که خدا ما رو هدایت کرد، باید ما هم به خدا اقبال کنیم، توجه کنیم، به سمت او بریم بالا. اینم یه ذکره. و بالاترین درجه ذکر عرض کردیم به این معناست که شما در محضر خودت رو ببینی. و کروه و که ذکرکم آباءکم او اشد و ذکرا، همون جوری که وقتی در محضر پدرانتون هستید رفتار نشون میدید، پاتون رو جمع میکنید، احترام میکنید، خدا رو همون جوری در محضرش قرار بگیرید. او اشد ذکرا، یا شدیدتر. خب تا اینجا رسیدیم به اینکه ذکر پس به معنای همیشه به معنای خاصی نیست، چند درجه معنا دارد که البته اینها با هم معنا مشترک دارد، همون محل حضوره. شما ذکر ذهنی هم که میکنی، یاد میکنی، یه چیزی رو آوردی در حافظت، در محضر او قرار گرفتی. حالا میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم که زیارت یعنی توجه، عبادت، حج، همه اینها برای رسیدن به اون محضریته. شما همه این کارها رو انجام میدی که به اون محضره برسی. اگر این معنا حاصل شد، این اعمال ما خاصیت دارد. اگر نه، یه اعمالی برای براحت ذمه‌مون تموم میشه میره. در کنار ذکر ما یه چیز دیگه هم نیاز داریم و اون تسبیحه. یه ذکر نیاز داریم برای رفتن به محضر، یه تسبیح نیاز داریم. با این دوتا اگر ما سلوک کنیم، در این جلسات بیایم، حج بریم، کربلا بریم، ایشالله نماز بخونیم، اینا فایده دارد. دیگه فرق میکند، دیگه عادی نیست. نماز خوندن عادی نیست، زیارت رفتن عادی نیست. نه نه، شما رو به قرب میرساند، شما رو نورانی میکند، شما اون وقت منشأ اثر میشید. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، خب میدونید ایشون وقتی از مدین داشت میرفت به سمت مصر، خدا میفرماید و هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا. داشت میومد نیمه های شب یا روز، داشتن میومدن به همراه اهلش. حالا یا اهلش کیا بودن یا تعدادی بودن، با اینها داشت میومد بره به سمت جای دیگری. یه مرتبه از دور یه آتشی دید. این آتشی که دید بقیه نمیدیدن، حضرت موسی میدید. به اینها گفتش که شما صبر کنید، مکس کنید، من برم سمت این آتش ببینم خدا برای من چه برنامه‌ای دارد. اولیاء خدا اینطوری هست، دارد حرکت میکند، منتظر است دائم خدا برای او برنامه بذارد، کلاس بذارد. گوه این یه کلاس جدیده، من برم به سمت این آتش. رفت سمت اون آتش. فلم ما اتاها نودیه من جانب شاتل ایمن فل بقعت المبارکه من شجرتن انی انا الله رب العالمین. اومد اونجا دید یه درختی شعله‌وره، تا رسید به او دید که صحبتی شنید از درخت، که درخت دارد میگه انی انا الله، من خدام. اینجا چه شما خودتون رو الان ببرید تو اون فضا، بذارید جای حضرت موسی، تصور کنید تو ذهنتون اومدین یه جایی رسیدین به یه آتشی که مقدسه، اونجا خدا میگه که من خدام، چقدر نزدیکی است به شما، چقدر حجاب ها باید کم باشد، شما تو چه محضریتی قرار گرفتین، خدا دارد مستقیم با شما صحبت میکنند. موسی نگاه کرد، این چیه؟ این چه ماجراییه؟ نودی ان بورک من فی النار. ببینید بعد دقت که کرد دید که تو این صحنه سه نفر هستن، من فی النار، یه کسی تو آتشه، و من حولها، موسی هم که دور آتشه، و سبحان الله رب العالمین، و خدا هم هست. این سه نفرن. اونی که تو آتشه هر کی هست داره میگه انه انا الله، میگه انه انا الله، هم میگه من خدام هم میگه من خدا نیستم، انه انا الله العزیز الحکیم. نگاه کرد نوری رو داره میبینه، این نور شعور داره، حرف میزنه، عکس العمل دارد. موسی با تعجب دارد نگاه میکند، این محضر نفسهای موسی رو به شماره انداخته. خب اون فردی که درون آتش هر موجودی هست، هر چیزی هست از جنس نوره، دارد میگوید که هم من خدا هستم هم من خدا نیستم. ببینید میگه من انبورک، مبارک باشد من فنار، اونی که در آتشه، و من حولها، موسی که دور آتشه، و سبحان الله رب العالمین. موسی گفت این چه ماجراییه؟ بعد فهمید که این نور، نور ذات مقدسه اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا وجود مطهر و مقدس مولانا ابوالحسن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. حضرت در این در حدیث روایت نورانیت، معرفت نورانیت هست، حضرت فرمودن انا مکلم موسا من شجره، من بودم که با موسا از درون درخت صحبت میکردم. من شاط الواد الایمن فی البقعت المبارکه، البقعت المبارکه روایت صحیح السند در کتاب شریف کامل الزیارات ابن قولوی رازی، البغعت المبارکه یا کربلا. موسا با ماجرای یک دریچه براش وا شد، تیل عرض کرد، وارد کربلا شد. این اتفاقات در کربلا افتاد، در محضر نور خدا قرار گرفته. چه محضریتی، نفس به شما رو افتاده، اونجا دید که اصلا دیگه قوانین عوض شد. خدا بهش گفت که و الق عصاک یا موسا، اول بهش گفت که این چیه تو دستت؟ گفت هی عصای اتوکل علیها و اهش با علاقنمی. حالا کوب کرده به تعبیر خودمون، بذارید من راحت صحبت کنم. حالا موسی مونده این چه صحنه ایه؟ کی داره با این صحبت میکنه؟ این قوانین عوض شد، من یه لحظه اومدم سمت این آتش، این درخت چیه؟ این وادی کجاست؟ حالا تو این حیث و حیث خدا میگه که این چیه دستت؟ نمیتوند جواب ندهد، از اون طرف تو روایت دارد میترسه، صحبت کردنش نمیاد، اصلا به تعبیر ما زبونش بند اومده. میگه قال هی عصای توکل علیها، ببینید من میخوام شما حس بگیرید، و اهش به حالا قلمی، میگه که من این با این کار میکنم دیگه، گوسفند میچرم، ولی فیا معارب اخرى. این روایت این هست در کتاب شریف تفسیر براد که زبونش بند اومده بود دیگه، که آقا ول کن دیگه، ولی یا معارب اخرى، یه کارکردی برای من دارد، یه خاصیتی دارد. ندا اومد که فعلقه ها یا موسی، بندازش. تا انداختش فهیه تحتز و که انها الجان. دید آقا این چوب خشک، وقتی انداختش دیگه اژدها شد، اژدها شده، داره رفتار نشون میده. سلام کرد به موسی، موسی شروع کرد فرار کردن. ببینید صحنه رو شما ببینید، دوباره ندا اومد که انی لا یخاف لدی المرسلون، گفت تو اینجا یه ماموریتی داری، برگرد، نترس نترس، اینو بگیر، خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. حالا داره با صاحب اون ندا بهش مطالبی میگه. این مطالبو که شنید بهش گفت که اذهب الى فرعون انه طغى. گفت مأموریت دینه که بری به سمت فرعون، تو محضر قرار گرفتی، حالا باید کار انجام بدی. او باشه میرم. یه خود بهونه دید میخواست بیاره، دید نه اصلا بی خیال نمیشه این کسی که داره باهاش صحبت میکنه. گفت همجوری برم؟ گفت نه، بهت یه چیزی میدم، یه ابزاری میدم علاوه بر این عصا، که این ابزار کارتو را میندازه. تو اینجا اومدی در محضر قرار گرفتی، تو محضر همه چی از نعمت از به محض اینکه اراده کردی چوبو انداختی، تو هیچ کاری نگری، خودش اجدعا شد گفت من از تو محافظت میکنم و اینا. تو میخوای تو این محضر بمونی دیگه؟ گفت آره. گفت ادخل یدک فی جیبک. گفت حالا بهت نشون بدم، دستتو بکن تو گریبانت. این دستشو کرد تو گریبانش. و تخرج بیضا، بیرون بیار ببین نورانی شد همه جا. این دست رو آورد بیرون، دوباره صحنه عوض شد، یه نوری منتشر شد. توی اون نور دید یک فردی که همون فردیه که بورک منفنار، اونی که تو آتش بود، بهش گفت آقای موسی سلام علیکم. از هم موسی در کمال تعجب و شگفتی دید صحنه عوض شده، اون نور اون شمایل داره با این صحبت میکنن، بهش میگه که ما با تویم، بریم به سمت فرعون دیگه، هر چیزی خواستی، من سلطان مبینم، من سلطنت دارم، سلطه دارم، هر ماجرایی خواستی من برات کمکت میکنم، رقم میزنم. موسی راه افتاده به همراه هارون که گفت وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشدود بهی ازری و اشرک هفی امری. با هم بریم. خدا همگو باشه با هم برید. ید بیزا بدادم دیگه کارت را افتاد. دیگه اینجا تو بقعه مبارکه نمیتونی بیای، داری میری سمت فرعون، ولی من از این محضر به تو یک شاخه دادم، یه شعبه دادم، هر موقع اراده کنی دستتو ببری در جیبت خارج کنی، محضر برات ایجاد میشه، یه شعبهش به شما هم داده شده آقایون از این محضر یا نه. یه تشبیه، این تشبیه بقعت المبارکه کربلاست، به شما یه شعبه داده شده. گفته هر وقت، دیشب روایت صدیر سیروی رو خوندم، میگه هر وقت دلت تنگ شد نمیخواد پاشی هزار کیلومتر بیای، نه، تو خونه هم جستی دستتو به سینت بذار، رو به قبله بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، همونجا تو کربلا این شعبه شه دیگه. نه بیا تو جلسات امام حسین. شیخ جعفر شوشتری در کتاب خصائص الحسینیه اونجا می نویسد که من حکایات و روایاتی دیدم مبنی بر این که این جلسات حکم کسی رو دارد، کسی که در این جلسات میاد که تحت قبه سید الشهدا رفته است، یعنی اینجا شعبه ای از حرم مبارک کربلاست. خب به او گفته شد این شعبه بهت داده شد، برو. اومد چی میگه موسی؟ میگه حالا ما داریم میریم اونجا، ابزار احتیاج داریم، نیاز داریم. خدا بهش میگه باشه، هر موقع اراده کنی دعات قبوله، مستجاب، هر چی بخوای بهت میدم. چرا؟ چون موسی دو تا کارو دارد انجام میده. یکی این که میگه کی نسبحک کثیرا، عجب اونایی که میگن چیکار کنیم دعا مستجاب بشه، میگه حالا که دارید میرید به سمت فرعون من دو تا چیز بهتون میدم، یکی این ید بیضا، هر موقع اراده کردی اینو از جیبت در بیار، صحنه عوض میشه، در محضر اون کسی قرار میگیری که منفناره. بخوام راحت تر صحبت کنم، در محضر نور امیرالمومنین قرار میگیری هر موقع اراده کردی، و این نور کار میکند، اینجور نیست نور خالی و حرف میزند، دارد با تو حرف میزد، تو از اون میخوای، میگی آقا این داره منو تهدید میکنه، اون نور بر میگردد فرعون رو میگیره بلند میکنه میذاره زمین، فرعون میترسه عقب نشینی میکنه. یک ید بیضا، دو تسبیح. موسی میگه که ما قول میدیم تسبیح هم بکنیم، یاد گرفته کی نسبح که کسی را، تسبیح پارسال بحثمون بود دیگه، یعنی جاری باشیم، یعنی گیر نکنیم، توقف نکنیم، نه در خودمون نه در بیرون از خودمون، نه در موانع درونی مثل شرک، تکبر، ریا، نه در موانع بیرونی مثل دشمنی دشمنان و فرهنگ غالب. ما گیر نمی کنیم که این نسبه حکد کلون فی فلک یسبحون، ما جاری هستیم، شناوریم، که این نسبه حکد کسی را و نذکر که کسی را. دائما ما این ید بیزا رو استفاده میکنیم که در محضر قرار بگیریم. تا کجا انقدر در محضر قرار میگیریم؟ خدایا خدایا محضریت عالی تر رو میریم به سمتش که بفهمیم و درک کنیم و به شعور برسیم که انک کنت بنا بصیرا. این ست آیه پشت سرم که این نسبه که کسی را داریم میریم به سمت فرعون، هیچی مانع ما نیست. و نذکرک کسی را، ذکر گفتیم محضریته، دائم این محضریتی که به ما عطا کردی شعبه اون محضریت در محضرش قرار میگیریم تا جایی که بفهمیم و به شعور برسیم که انک کنت بنا بصیرا، بصیر بودن توی خدا رو ببینیم و درک کنیم و درک کنیم بفهمیم تو با ما هستی. خدا هم بهشون همینو میگه، میگه اننی معکما اسمع و ارا، میگه نترسید من با شمام، اسمع و ارا، هم میبینم هم میشنوم. دیگه وقتی اومد تو دربار فرعون قرص شد، چی بهش گفت؟ گفت ارسل معی بنی اسرائیل فقولا له انا رسولا ربک. گفتم تا فرعون اومد تهدید کنه، روایت میگه این دستو در آورد، اون شعبه محضریت رو داده بهش، دستو در آورد. فرعون دید این تو مدینه المعاجز مرحوم بهرانی روایتش، دستو در آورد فرعون دید یک سواری از داخل این دست در اومد مقابل فرعون، نور جوری از این سوار متلألئه که انه طلاییه، این خورشید، رنگ خورشیده. شروع کرد فرعون رو تهدید کردن، گفت چرا به موسی گفتی میکشمت، اخراجت میکنم، لنرجمن نکم، چرا اینا رو گفتی؟ با من طرفی. ها شما دیگه آیاتشو نگاه کنید، فرعون این دیوانه ها فرار میکنه، این ور اون ور داد میزنه، فریاد میکشه، بعد هم میگه بقیه سحره رو صدا کنید کمک هم کنن. و الان آخر چی میخوام بگم؟ میخوام بگم موسی هم هدفش رفتن به محضر بود، ذکر. خدا بعد از اون صحنه به موسی چی میگه؟ میگه دلت هر وقت برای این محضر تنگ شد، اقم الصلاه لذکری، نماز بخون، با نماز بیا تو محضر، تو این محضر، تو محضر امیرالمومنین، ذکر. و ذکر اسم ربه فصلا، کسی برد در محضر اسم رب بعد نماز بخونه، اون نماز فرق میکنه. کسی بره کربلا مقابل بقعه مطهر سید الشهدا دو رکعت نماز بخونه، آقایون من سوال میکنم نمازش فرق نمیکنه؟ چرا؟ چرا؟ چون داره به دستور قرآن عمل میکنه. و ذکر اسم ربی، اول در محضر اسم رب که ابی عبدالله باشد قرار گرفت، بعد فصلا نماز خوند، این فرق میکنه. تو مقاتل قدیمی میدیدم حضرت زینب سلام الله علیها وقتی میخواست به نماز بیسته، میومد یه خوردن جمال سید الشهدا نگاه میکرد، امام میفهمد چیه زینب، میگه میخوام نماز بخونم، قبلش اومدم یه خورده نگات کنم، میخوام نماز زینب بوی محضر اسم الله بگیرد. ما حرم میریم، هیئت میاییم، نماز میخونیم، همش باید لذکری باشد. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، تا اینجاشو شنیدیم. بعدش چی میگه؟ و لذکر الله اکبر، محضر خدا از این نماز مهمتره. نماز بخون که دریچه‌ای باشد به محضر، هیئت بیا که دریچه‌ای باشد به محضر، حرم برو که دریچه‌ای باشد به محضر. شما اینجا نشستی بغل دستید، یهو می‌بینید دریچه رو باز کرد رفت تو محضر، کنار هم نشستین، ظاهری چی نید، عالم مادی فرقی نداره، ولی می‌بینی اون داره به پهنای صورت گریه می‌کنه، میگه چته، چیزی نمیگه که، میگن انگار امام حسین جلوم نشسته، اصلا نمیدونم چی شد. میری حرم، میری کربلا، شما هی میری زیارت میخونی، قرآن میخونی، نماز میخونی، بعضیا دراز میکشن، کار خودشون میکنن، یا میبینی یکی از در وارد شد، یه جوونی اصلا داره به پهنای صورت گریه میکنه، داره میلرزه. بعد که میبینیش میگه چی شده بود اونجا تو؟ مگه نه، مگه تو امامو نمیدیدی؟ اصلا انگار امام جلوم بود، انگار امام جلوم بود. معطلتون نکنم، شبای بعدم هست. شب سومه، بریم در خونه 3 ساله حبی عبدالله. سید ابراهیم دمشقی، عالم بزرگ دمشق، 3 تا دختر داره، پسرم نداره، 80 سالشه. صبح از خواب بلند شد برای نماز، دید دخترش با یه حالت تعجبواری اومد جلو، گفت بابا، گفت جان بابا، گفت دیشب حضرت رقیه رو خواب دیدم. چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم که خانم به من میگه که قبر منو تعمیر کنید، آب فاضلاب دارد میاد، دارد اینجا نجس میشود، به پدرت بگو. اعتنا نکرد، خواب دیگه. 3 شب 3 تا دخترش این خوابو دیدن، شب 4 خودش خوابو دید، دیگه دید حجتی نمونده براش. گفت باشه، رفت به متولی حرم، گفت اونا هم گفتن حالا بذار ما بازرسی کنیم ببینیم. هر چی کلید انداختن در زری باز نشد، هر کی اومد هر کاری کرد در باز نشد، تا خود سید ابراهیم اومد درو که باز کرد دیدن باز شد به دست او. این گفت اینم نشونه دوم. رفتن کلنگ بزنن، هر چی کلنگ زدن زمین شکافته نشد، تا به دست خود سید ابراهیم، گفت اینم نشونه سوم. کلنگ زدن به سنگ لحد رسیدن، همه رو بیرون کرد، گفت شما نامحرمین. سیده به خواب من اومده، گفته چون تو محرمی، من عمتم محرمی، تو باید این کارو بکنی. آقا شروع کرد این لحدا رو برداشت، اول لباس احرام پوشید، غسل کرد، لحدا رو برداشت، بدن مطهر دید، همونطور که 1000 سال پیش بوده همطوره. اینو در آغوش گرفت، میگه من 3 روز تا اینها کارها رو بکنن، تعمیر بکنن، این بدن مطهر در آغوش من بود، این نازدانه به قدرت معجزه خدا، من نه احتیاج به آب و غذا پیدا میکردم نه به غذای حاجت، فقط نماز میخوندم، ذکر میگفتم. بعدم وقتی کار تموم شد بدن رو برگردون، لحظات آخر گفت خانم حالا که من این کار رو انجام دادم، من آرزو دارم پسر داشته باشم، از شما کریمتر سراغ ندارم، از شما بعید نیست این اتفاق بیفته تو 80 سالگی. بدن مطهر رو گذاشت و اینها، بلند شد رفت. بعد چند وقتم فرزندار شد، خدا یه پسر بهش داد، تا چند سال پیش هم زنده بودش. چی میخوای بگی؟ کار تموم شد. هر وقت سید ابراهیم از اون قضیه میگذشت، دم حرم رد میشد، بلند بلند گریه میکرد، من پیر من چته؟ چی شده تو از وقتی رفتی داخل قبر رو دیدی اینطور شدی؟ گفت من کاری ندارم تاریخ چی نوشته چی ننوشته، ولی هر چی تو این روزه ها میشنیدیم واقعی بود. باب الحوائج ها، امشب بی حاجت نشینی. هر چی تو این روزه ها میشنیدیم واقعی بود. گفتن چطور؟ گفت من این نازدانه رو شنیده بودم، بدنش کبود قصاله سوال شده بوده براش، وقتی دیدم همونطوریه. دو، شنیده بودم این نازدانه رو با قل و زنجیر دفن کردن، دیگه کفن نداشته، همونطور بود با قل و زنجیر. این بدن و قصاله قبول نمی کرد، می گفت به من بگید باباش کجاست، چه بلایی سرش اومده، چه بیمار، همه بدن کبوده. آخر بی ما انقدر اصرار کرد قبول کرد. بعد برگشت دید زین العابدین داره این ابر گریه میکنه، میسوزه. گفت چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت دست رو دلم نذارم جان. چند روز بود هی میومد به من میگفت داداش گرسنمه، جیره غذاییمون، ولی نمیخوام به این دشمنای خدا رو بزنم. ز خانه ها همه بوی طعام میآمد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. الله الله.